زندان، زندگان، خاطرات خانه زندگان، قسمت هشتم. تجارب شخصی هم بُعد اجتماعی و تاریخی دارد. در بخش پیش به زندان قصر و بند چهار موقت اشاره داشتم. با این یادآوری که تجارب زندان و هیچ تجربه‌ای به تمامی متعلق تنها به یک شخص نیست و تجارب شخصی هم بُعد اجتماعی و تاریخی دارد، خاطرات خانه زندگان را پی می‌گیرم و از او که در جایی جز همه جا نیست می خواهم، مرا که چون پرکاهی در مسافه تند بادم، از شر شیطان رجیم حفظ کند تا با دریافتها و شعور خودم یگانه باشم، به امتناع انصاف و واقع بینی دوچار نشوم و قلمم به حق پوشی و چاپلوسی آلوده نگردد. شیطان رجیم اینجا ملاحظات گروهی و سیاسی کاری است و نیز ترسی که از سوء استفاده ستمگران غالب و مغلوب بر جان ما ریشه دوانده است، ترسی که باید اون را با دلیری و برنایی و فروتنی سر جای خودش نشاند. مگر خری که مبارزه میکنی؟ در بند چهار موقت دو سه نفر هم بودند که به جرم سرقت از چندین خانه و مغازه دستگیر شده بودند. خط ساواک این بود که در همه بندهای سیاسی چند زندانی عادی هم به عنوان موی دماغ حضور داشته باشند. اسم یکی از آنها نصیر بود که خیلی بدجنس و ناتو بود. او بعدها با سایر زندانیان به بند 1 و 7 و 8 هم آمد و اونجا مسئول فروشگاه شد و زندانیان را هم کم و بیش زاغ سیاه می زد. یک روز که در حیات نرمش می کردم، آمد کنارم و گفت: تو باید می اومدی با من می رفتیم بانک می زدیم، خیلی فرز و چابکی، جون می دی برای بانک زدن. مگه خری که خودتو به درد سر می اندازی؟ ما باید بریم کشک خودمونو بسابیم، به ما چه ربطی داره که نفت ما رو می برن یا نمی برن، یا مستشاران آمریکایی در ایران هستن یا نیستن؟ کلاه خودمونو بگیریم که باد نبره. بعد دو زندانی رو نشان داد و گفت: من خبر دارم که اینها در کمیته همدیگر را کابل زدند. گفتم: مگر مرض دارند که همدیگر را کابل بزنند؟ حتما بازجو و شکنجهگر مجبورشون کرده. گفت: اینا دیگه نمیدونم، ولی اونا آخوندن و از آخوند جماعت هر چی بگی برمیاد. گفتم: ولی تو خیلی با اونا گرم میگیری، حالا پشت سرشون حرف میزنی؟ اشاره نصیر به سید عباس سالاری و جعفری گیلانی بود. آقای سالاری پیش از انقلاب به شهر ما گلپایگان آمده و اونجا منبر رفته بودند. بعد از انقلاب کاردار و سپس سفیر جمهوری اسلامی در آرژانتین شد. سال 69 در اوروگوئه هم سفیر اکرودیته بود. و آقای جعفری گیلانی نماینده لنگرود در دوره اول مجلس، حدود 30 سال مسئول اول سازمان تبلیغات اسلامی بود. بعدن شنیدم کمالی بازجو منوچهر کمالی، اون دو و نیز آقای عبدالمجید معادی خواه و شاید یکی دو نفر دیگر را مجبور کرده بود هم دیگر را کابل بزنند. جلال گنجه‌ای و رهیافت تاریخی به قرآن. چندی بعد آقای جلال گنجه‌ای را به بند چهار موقت آوردند. می گفتند از جمله شاگردان آیت الله خمینی بوده است. متولد رشت بود اما رگ و ریشش به گنجه می رسید. در پی تجاوز روسیه تزاری به ایران و قرارداد ننگین ترکمنچای، از شهر گنجه که روس‌ها قاپیدند و اسمش را کیروف‌آباد گذاشتند و الان شمال غربی جمهوری آذربایجان است، خانواده‌های زیادی از جمله آبا و اجداد آقای گنجه‌ای به ایران مهاجرت کرده بودند. همه زندانیان، چه مسلمان و چه مارکسیست و حتی تک و توک زندانیان عادی که در بند بودند، به وی احترام می‌گذاشتند. قصه سرایی از برخورد غضب‌آلود آیت الله غفاری با آقای گنجه‌ای در زندان از نوع گزارش‌های غیر واقعی است که از چگونگی مرگ آیت الله غفاری بر سر زبان‌ها انداختند و مثل داستان سوزاندن پاها در روغن داغ و سوراخ کردن سر آیت الله غفاری با مته، توهین به شعور مردم ایران و ده ها زندانی سیاسی زمان شاه است که هنوز سر بر خاک نگذاشتند. من خودم شاهد برخورد توام با احترام آیت الله غفاری با آقای گنجه‌ای بودم. واقعا این دنیا چه ارزشی دارد که آدمی حق را ناحق کند؟ آقای گنجه‌ای عالمی رنج دیده و با سواد بود. در بند چهار موقت هر روز صبح زود به حیات می آمدیم و به من قرآن درس می داد. آقای گنجه‌ای با کندوکاف در فهمهای پیشین از قرآن که از نظر اخلاقی و علمی جای بررسی داشت، مدافع رهیافتی تاریخی به قرآن بود که البته آقای مجتهد شبستری و دکتر عبدالکریم سروش بسیار بهتر از ایشان پروراندند و نصر حامد ابوزید و محمد ارکون هم به اون اشاره داشته و دارند. ای کاش عقاب جور در آسمان میهن ما بال و پر نگشوده بود و جامعه ما به سمتی کشیده نمیشد که خیلی ها از خانه و کاشانه خودشون آواره گردند. و ای کاش به آقای گنجه‌ای فرصت و امکان نوشتن داده میشد. مگر نه اینکه پژوهش و نگارش هم به ویژه وقتی قلمهای مقدس دیکته‌ناپذیر اردوی ستمگران را نشانه میگیرد، مبارزه و مجاهده است. ای کاش اختیار و شأن انسان و آزادی وی در عمل نیز به رسمیت شناخته میشد و نه فقط با جملات زیبا ادا میگشت. مبارزه با ستمگران قابل احترام است، اما در این سه دهه هیچ پژوهش جدی از آقای گنجه‌ای دیده نشده است. هیچ. اگر شده کو؟ کجاست؟ زندان این شهر کجاست؟ آقای ابراهیم رهبر از نویسندگان اقلیمی نویس شمال هم در بند ما بودند. او مرغزار و مجموعه سوگواران را که تصاویر فولکلوریک دارد نوشته بود. انسان خوب و قابل احترامی بود. ابراهیم رهبر در مجموعه من در تهرانم که سال 52 منتشر کرده بود، از نابسامانی های تهران و پریشانی روحی و اجتماعی مردم حرف زده بود. در آن دوران کتاب هایی که حکومت وقت را حتی با ایماب و اشاره نشانه می گرفت، سانسور رو جمع‌آوری می کردن. و بازجویانی چون آقا قلی، یعنی محمد حسن ناصری عزادی، هنری جز ایرادگیری و پرونده سازی نداشتن. عزادی اکنون در قید حیات نیست و من برایش طلب رحمت می کنم. اما او زندانیان سیاسی را خیلی خیلی آزار داد. گاه فکر می کنم اون بازجوی مغولی که در کمیته مشترک افسار به گردن من انداخت و چهار دست و پا برد و سوارم شد تا الله الصمد را معنا کنم، او بود. در زندان بعضی از کتاب‌ها که بیرون پیدا نمی‌شد وجود داشت. عجیب این که تقریباً کاری به کار ما در بند چهار موقت نداشتند. انگار اون بند زیر نظر پلیس سیاسی اداره نمی‌شد و آقا بالا سر نداشت. این را وقتی به بندهای دیگر رفتیم بیشتر فهمیدم. بچه‌ها به راحتی در حیات تشکیل جلسه می‌دادند تا شهردار هر اتاق و مسئول کل بند انتخاب شود. هر روز از صبح تا غروب در گروه‌های چند نفری دور هم جمع شده و ساعت‌ها مشغول بحث و گفتگوهای سیاسی می‌شدند. تعدادی نیز با هم کتاب می‌خواندند. من از آقای تاووسیان که گرایش مارکسیستی داشت خواهش کردم در مورد ریشه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب اکتبر برایم توضیح بدهند. گویا وی با علی اشرف درویشیان و جعفر کوشابادی، سراینده شعر برخیز کوچک خان، یه جورایی هم پرونده می شد. برخیز کوچک خان، برخیز و با بوی خوش باروت آغوش باز کوهساران را معطر کن. در اواخر دهه 40 ساواک جعفر کوشابادی را دستگیر و با زور به صحنه اشمئزاز برانگیز اعترافات نمایشی در تلویزیون کشانید و پشت سرش صفحه گذاشت که او نه کوشابادی بلکه موشابادی است. بعدها با رضا براهنی و غلام حسین ساعدی هم این بازی را درآورد، اما زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند. تابستان 1350 ساواک علی اشرف درویشیان را هم به دلیل نوشتن داستان از این ولایت دستگیر نمود. درویشیان مجموعه فصل نان و قصه رنگین را در زندان نوشته است. شنیدم که او در داستان کوتاهی به اسم آرزوهای کاغذی حکایت یک زندانی را روایت می کند که در سلول انفرادی است و با یک تکه گچ و مقوا نقشه یک شهر رؤیایی را می کشد، شهری که مدرسه و پارک و کتابخانه، دانشگاه، استادیوم، سالن سینما، تئاتر و همه چیز دارد. ناگهان سر و کله زندانبان پیدا می شود و به نقشه و ماکتی که او درست کرده ایراد می گیرد که زندان این شهر کجاست؟ بعد با لگد اون ماکت را به هم می ریزد. در بند چهار موقت شروع به کتاب خواندن کردم. با علی عرفا مقاله سیمای محمد اثر دکتر علی شریعتی، با حمید رضا حسینی اسلام در ایران پتروشوفسکی، با آیت الله غفاری علل گرایش به مادیگری و با دوست عزیزی که نمیخواهم اسمش را ببرم، زمینه جامعه شناسی آریانپور. کمی هم با شیخ رضی الله سعادتی مثنوی معنوی دفتر دوم. در اون بند با کتاب لمعه و شرح لمعه کمکی آشنا شدم و در این مورد از روحانیونی چون آقای امینی کرمانشاهی و سید محمد تقی حسینی طباطبایی کمک گرفتم. لمعه یعنی نور، و دو کتاب فوق از مشهورترین کتب فقهی شیعیان است که شهید اول و شهید ثانی نگاشتند. بخشی از تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی، تفسیری که ایشان از بخشی از نهج البلاغه دارند و منشأ حیات اوپارین را هم خواند. خاطرات گند سولژنستین. مسئول اتاقمون غلام حسین کرباسچی گفت هرچه احتیاج دارید بگویید تا فردی که از طرف کمون به فروشگاه زندان می رود بگیرد و بیاورد. قبلا همه افراد اتاق و اتاقهای دیگر اگر پولی داشتند به کمون سپرده بودند. من یک دفترچه و خودکار نیاز داشتم که او یادداشت کرد و ساعتی بعد گرفتم. اون روزها روزنامه کیهان بخش‌هایی از رمان مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین را چاپ می‌کرد. من به دقت می‌خواندم و در همون دفتر خلاصه‌اش را می‌نوشتم. سولژنستین سال 1970 میلادی جایزه نوبل گرفته بود. بعد از چند روز دیدم دفترم غیبش زده است. این ور بگرد اون ور بگرد، هر جا گشتم پیدا نشد. مسئول اتاق هم بیخبر بود. خیلی دمخ شدم. پیش خودم فکر کردم خوب است بروم زیر هشت و از اون استوار یا هر کس جای او بود بپرسم شما دفتر منو برداشتین؟ چون از روزنامه دولتی استفاده کرده بودم از کیهان، اشکالی در اون نمیدیدم. دوستی که با وی کتاب زمینه ی جامعه شناسی آریانپور را می‌خواندم با من چپ افتاده بود. به تدریج متوجه شدم غیب شدن دفترچه به زیر هشت مربوط نیست و اون دوست پاره کرده و بعد در توالت ریخته است. بعدها در بند دیگه همین بلا بر سر کتاب منشأ حیات اوپارین هم آمد. یکی دو نفر مضمون کتاب را با عقاید شبه دینی به اصطلاح دینی خودشون در تضاد می دیدن، کتاب را سر به نیست کردند و به توالت ریختند. به دفترچه خودم برگردیم. فکر کردم شاید اون دوست برای اینکه پلیس حساس نشه عمدن این کار کرده. وقتی ازش جویا شدم گفت سولژنستین جاسوس سازمان CIS، ضد شورویست. چه فایده داره من با کسی کتاب بخونم که او خاطرات گند وی رو پاک نویس میکنه؟ گفتم ولی ذهن من مثل ذهن شما و هر کسی دیگه فیلتر داره، آشغالا رو جدا میکنه، هر چیزی رو که در بس نمیپذیره. به علاوه سولژنستین حرف حسابی هم لای حرفاش هست. او هشت سال در گولاگ‌های قزاقستان به سر برده که بسیار بدتر از این بند ما بوده و مجمع الجزایر گولاگ خاطرات اوست. حرفمو با عصبانیت قطع کرد و گفت او جاسوسه، ضد شورویست. و بعد خیلی خشک و قاطع به من فهماند کتاب زمینه جامعه شناسی رو با من نخواهد خواند. اون دوست عزیز بعد از انقلاب تیرباران شد. رودی دوچکه یادآور جنبش های دهه 60 میلادی. روز یک ساعت ورزش می کردم و در همون بند کوچک با چند نفر از دوستانم کیلومترها قدم می زدیم. اونها حرف می زدن و من سراپا گوش می شدم. مثل همین الان هیچ نمی دانستم و می خواستم تا می توانم بیاموزم. یک زندانی بود به نام عزیز از بچه های کنفدراسیون. از او خیلی چیزها یاد گرفتم که بی ادعایی و انصاف در رأس اون بود. یاد گرفتم که هر پدیده ای را و هر کسی را باید مثل منشور مثل وقتی که به منشور نگاه میکنیم نگاه کنیم، یعنی تمام وجوه اون را ببینیم. این جمله آندره ژید را بارها برایم تکرار کرد که عظمت در نگاه ماست نه در اون چه میبینیم. اسم رودی دوچکه، آلفرد ویلی رودی دوچکه، رهبر دانشجویان آلمان را که یک بار هم به قصد کشت گلولش زدند اولین بار از او شنیدم. عزیز با اشاره به این که دوچکیسم مارکسیسم نوع دانشجوییست، گفت پیشاهنگان نوین انقلاب دانشجویان هستند. الان توی همین بند خودمون نگاه کن، درسته که چند تا بازاری و روحانی هم هست، اما بیشتر دانشجویان هستند. دوچکی معتقد بود که پرولتاریای جوامع پیشرفته صنعتی از تحرک و جنبش افتادند، حتی غیر مستقیم در ستمی که در کشورهای توسعه نیافته جاریست شرکت میکنند، شرکت دارند و از بس بهشون رسیدند و امکانات دادند از تحرک و جنبش افتادند. رودی دوچکه یادآور جنبش های دهی 60 میلادی است، جنبش هایی که بیش از پاسخ های آماده پرسش داشتند و نیز جسارت پرسیدن. دوچکه می گفت سرکوب بیرحمانی قدرت های حاکم واقعی است، اما نمی توان همه شکست ها را به اون نسبت داد. کلازما و پای دیوار ندبه. یک زندانی یهودی هم داشتیم که مذهبی بود، اما به لحاظ سیاسی گرایش به فدایان خلق داشت. از رفتار اسحاق رابین با فلسطینی ها و چشم‌پوشی ایالات متحده خشمگین بود. زندانی سیاسی یهودی در بندهای دیگر هم بود، مثل خسروی مورین یا شمعون. دوست ما قبراغ راه می رفت و گاه و بیگاه آهنگ شاد و در این حال غم‌انگیزی را زمزمه می کرد. بعضی وقتها هم مثل کسی که به خلسه می رود می نشست، چشمانش را می بست و همون آهنگ را یواش یواش با صوت تکرار می کرد و سرش را این طرف و اون طرف می برد. یک بار پرسیدم اسم آهنگی که با اون صفا می کنی چیست؟ گفت کلازما، کلازما موزیک. کلازما موسیقی بدون کلام یهودیان رنج دیده و کولی در اروپای شرقی و بخشی جدایی ناپذیر در جشن‌های یهودیان است. در لغت به معنی ساز و نوای موسیقی است و با اشک و لبخند و رقص و آه همراه است. آن دوست یهودی گفت کلازما برای ما هم شور و شادی است و هم حکم نیایش دارد، فقط شما دعا ندارید، یهودیان هم دارن. گفت من دو تا آرزو دارم، اول اینکه میهنم ایران از شر استبداد رها بشود، دوم آرزومندم به کتل بروم. پرسیدم کتل کجاست؟ گفت کتل پای دیوار ندبه است. کتل تلفظ عامیانه عبریس که از کودکی در گوش ماست. به خودم می گفتم فقط ما دعای صباح و کمیل نداریم، در زیر این آسمان کبود فقط ما و من نیست، دیگران هم هستند با عقاید و فرهنگ دیگر، حتی با بیعقیدگی که خودش یک عقیده است، دیگران هم هستند با عقاید و فرهنگ دیگر، با منش دیگر که در میانشون انسانهای شریف کم نیست. کم کم با مدارا و فرهنگ مدارا در عمل آشنا می شدم. یادآوری کنم که در فیلم ویولونزن روی بام آهنگ آغاز فیلم کمی به کلازما شباهت دارد. آهنگی که در ابتدای همین ویدیو بود هم اشاره به کلازماست. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب. یک زندانی بود که به نیما یوشیج و شاملو خیلی علاقه داشت. خودش میگفت بیشتر اشعار اون دو رو حفظ هستم. تکی کلامش این بود: Well, if it must be so. خب اگه این طور باید باشه باشه. میگفت که این جمله رو آهنگساز نروژی ادوارد گریک پیش از مرگش در لحظات جان دادن گفته بود. Well, if it must be so. اگه باید اینجور باشه باشه. شب که میشد در حیات قدم میزدیم و او شبانه شاملو را یواش یواش میگفت و من تکرار میکردم: یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه. همینطور که میخوندم کمیته مشترک را مجسم میکردم و فشار اون بازجوی مغولی را. همینطور که میخوندم روی دیوار بلند بند باغ انگور و آلوچه میدیدم. بعدها با احمد رضا شادبختی، ذبیح الله ملکی، حسین قانفر و محمود میر مالک و با خیلی های دیگه که چون بوی گل رفتند و نمیدونم به کجا رفتند، یه شب ماه میاد را میخوندیم. احمد شادبختی اگرچه قوز داشت و کمرش خمیده بود، اما راست قامت تر و شنگول تر از اون انسان باصفا کسی را ندیدم. او مرداد سال 60 و ذبیح آبان سال 60 تیرباران شد. حسین قانفر 12 آبان سال 60 و محمود میر مالک 9 خرداد 61 به میهمانی خاک رفت. یادم شبی ماه در حالت بدر بود و گاه می رفت زیر ابرا و بیرون می اومد. ما با اشاره به ماه در آسمان صدامونو کمی بلندتر می کردیم و با هم می خوندیم: آخرش یه شب ماه میاد بیرون، رد میشه خندون. یه شب ماه میاد، یه شب ماه میاد. و او دوباره می گفت: Well, if it must be so. خب اگه اینجور باید باشه باشه. نهج البلاغه را حضرت علی ننوشته است. در بند ما یک روحانی زاده ضد دین بود که اگرچه با پیچ گوشتی و چاق و حرف میزد، اما با صفا و بیریا بود. وقتی میدید شعر میخونم متلک میگفت و گوشه میزد: برو قرآن و نهج البلاغه تو حفظ کن، تو رو به شعر چه کار؟ یک بارم که قرآن میخوندم کنارم نشست و گفت: قربون شکل ماهد برم، مسائل دنیای امروز بقره و یاسین و الرحمن نیستش که. دموکراسی است، سرمایه داری است، لیبرالیزم است، سوسیالیزم است، و اینکه چجوری از شر این رژیم، این رژیم بی همه چیز، مردم ایران راحت بشن. گفتم بیا با هم قدم بزنیم. گفت نه، آب ما در یک جوب نمیره. گفتم میره. گویا با آیت الله ناصر مکارم شیرازی نسبت داشت و دلش خیلی پر بود. میگفت آقای مکارم درست بعد از کودتای 28 مرداد اومد کتاب فیلسوف نماها را علیه کمونیست‌ها نوشت. من از دایناسورهای حوزه علمیه انتظار ندارم. گفتم لطفاً با این ادبیات صحبت نکن. گفت دایناسور که فوش نیست، دایناسور بد و بیران نیست، یک توضیح هست، توضیح یک پدیده است. در تکامل موجودات دایناسورها نتونستن خودشونو با شرایط جدید انطباق بدن دیگه. سرسنگین و بی‌تحرک بودن، بکسوات کردن، اوت شدن. دایناسورهای حوزه علمیه هم اوت میشن. من به اونا نه کار دارم و نه از اونا انتظار دارم. از آیت الله طالقانی انتظار دارم، نه از مکارم شیرازی و امثال او. گفت کتاب اسلام و مالکیت آیت الله طالقانی رو خوندی؟ گفتم نه، نخوند. گفت اون کتابی که خطبه هایی از نهج البلاغه رو شرح داده؟ گفتم آره، اون رو خوندم. گفت من اسلام و مالکیت رو دقیق خوندم. آیه طالقانی به صراحت از مالکیت خصوصی دفاع میکنه. تفسیر او را از خطبه 80 نهج البلاغه که با یک دلیل مسخره نقص عقل زنان را توجیه میکنه دیدم. آیا خجالت آور نیست یک عالم دین بنویسه چون زنا عادت ماهیانه دارن پس عقلشون پارسنگ ور میداره؟ گفتم نهج البلاغه را که حضرت علی ننوشته؟ خنده بلندی کرد و گفت این دیگه از اون حرف هاست، پس لابد معاویه نوشته. گفتم ببین سید رضی 400 سال بعد از زندگی علی ابن ابی طالب اومده بخشی از مطالب منسوب به او رو که به لحاظ بلاغت قابل توجه بوده، چون خود سید رضی استاد بلاغت بوده، اونا رو گردآوری و تدوین کرده، بعد اسمش هم گذاشته نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت. حتی بعضی از خطبه ها کامل نیست، میگه و منها یعنی قسمتی از اون. خب طبیعیه که در اون زمان سید رضی اشتباه هم بکنه و همه اون چرا که به علی ابن ابی طالب نسبت میده واقعی نباشه. گفت چرا همین آقای طالقانی نگفته؟ چرا هرچی به نفعتون نیست از زیرش در میرین؟ بعد گفت اصلا چرا با من حرف میزنی؟ برو، مگه نه اینکه من نجس هستم؟ گفتم کی چنین حرفی زده؟ گفت روحانیون همین بند، اونا ما رو جز نجاسات میدونن، انگار ما بول و قایت و خوک و مرداریم، منو که میبینن نگاهشون رو اون طرف میکنن، از این توهین بدتر میشه؟ گفتم آیا همه بچه های مسلمون که در این بند هستن؟ یا مثلا آقای گنجی چنین قضاوتی دارند که گفتی؟ نجس از نظر من ساخت و پاخت با سواکه، شکنجه است، وابستگی است، استبداده. گفت من تو را قبول ندارم، من رساله عملیه را قبول دارم، اون میگه من نجس هستم. کم کم آتشش خوابید، با هم رفیق شدیم، کوتاه اومد و بعضی وقتا شوخی میکردیم. من بهش گفتم حالا که آروم شدی عقل سر جاش اومده، بعضی وقتا آدم باید عقلش رو صدا بزنه. گفت اگه عقل یعنی سکوت و تسلیم، من شاشیدم به این عقل، بی عقلی بهتره. تفنگ زدگی. سیاست استبدادی رژیم گذشته چنان خود را به همه چیز تحمیل کرده بود که همه چیز سیاسی شده بود. ادبیات و شعر و داستان هم به طور واکنشی سیاسی شده بود. اگر در شعر و قصه به توپ و تفنگ و مسلسل اشاره می شد، اون شعر و قصه بی محتوا هم که بود حرف نداشت. این کژاندیشی از یک سو زائیده استبداد بود، استبدادی که خود را بر شعر و ادبیات هم تحمیل میکرد، و از سوی دیگر به تفنگ زدگی و این دیدگاه برمیگشت که قدرت سیاسی فقط و فقط از لوله تفنگ بیرون میآید و بس. اگر از سوره محمد و خطبه 27 نهج البلاغه، از شبانه شاملو و شعر سحوری میم آزرم و از نمایش چوب به دستان قریه ورزیل ساعدی یا کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی و یک جلوش تا بی نهایت صفرهای دکتر شریعتی مبارزه مسلحان با قهر انقلابی کشف می شد تعجبی نداشت. صدمه زدن به یک نفر صدمه زدن به جامعه است. شبی در حیات زندان قصر بند 4 موقت با آقای جعفری گیلانی قدم می زدم و ایشان حدیثی را توضیح می داد که از زبان پیامبر بود من اون حدیث را خیلی دوست داشتم و بعدها منابعش را هم پیدا کردم. حدیث نه در تعریف اصطلاحی اون، در لغت تری و تازگی داشتن معنا میدهد، به معنای هر چیز نو و تر و تازه است. اینی بوئستو ان اقتل الملوک و اجر الملک الیکم. این حدیث البته به شکلهای دیگه هم هست، من بعد ترجمه میکنم. منبع این حدیث جلد دوم کتاب تفسیر نور الثقلین اثر علی ابن جمعه العروسی الحویزیس، در جلد 18 بهار الانوار و در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی هم هست. حدود 10 بعد، سه‌شنبه 20 اردیبهشت سال 1362، من باز در زندان بودم و ایشان در مجلس شورا و شنیدم بار دیگر اون حدیث را قرائت نمود. ترجمهش این است: خداوند مرا مبعوث کرده، برانگیخته تا به حساب پادشاهان برسم، آنان را از میان بردارم و زمین را از آنان بگیرم و به شما مردم بدم. این جمله هم از پیامبر بود که انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم. من که ذهن ریاضی داشتم، پیش خودم فکر میکردم از برابر نهادن اون دو جمله میتوان دریافت که اخلاق پیامبرانه مبارزه با سلاطین ستمگر و قدرت‌های جبار است. القصه داشتیم اون شب در زندان قدم میزدیم که ناگهان اسمم را صدا زدن که نامه داری. نمیدونم چرا نگران شدم. این اولین نامه‌ای بود که از آغاز دستگیری داشتم. قلبم تاپ تاپ میکرد. رفتم جلوی در، با شتاب نامه را گرفتم و باز کردم، اما غرق اندوه شدم. متاسفانه سنجیده نوشته نشده بود. برادرم که با من در اهواز بودند چیزی به این مضمون نوشته بودند که پدر و مادرمان ممکن است به زودی دخ کنند و شاید همین الان که داری این نامه را میخوانی اونها دیگر در قید حیات نباشند. گریم گرفت و به خودم هی زدم: محمد، آیا تو در واقع اونها را به این روز و حال نکشاندی؟ چرا چنین کردی؟ صدمه زدن به یک نفر صدمه زدن به جامعه است. از یادم رفته بود که مسبب اصلی دستگیری من و اون همه زندانی پیش و بعد از فرخی یزدی و اون همه زندانی که دور و برم دور از پدر و مادرشون بودن به دستگاه و سیستمی برمیگشت که راه تنفس روشن فکران جامعه ما را بسته و ایجاد خناق و اختناق کرده بود. رژیمی که داشتن کتاب برگردیم گل نسرین بچینیم و رمان فونتامارا را هم که در یک دهکده خیالی اتفاق می افتد جور می شمرد. عشق مجالم نمی داد. ته دلم فقط رژیم شاه را زیر سوال نمی بردم، خودم را هم مقصر می دانستم. عشق اون روز من واکنش به بیداد زمانه بود که پرش پدر و مادر مظلوم من را هم گرفته بود. پدر و مادری که سالیان دراز از این زندان به اون زندان و از این شهر به اون شهر به ملاقات من می آمدند و بیشتر مواقع با درد و اندوه باز می گشتند. رفتم وضو گرفتم تا نماز بخوانم. هر کاری کردم نتوانستم. نخواندم، خوابیدم، اما خوابم هم نبرد. بعضی شبها آدمی را خواب نمی برد. بهروز دهقانی و نمایشنامه خیش و ستاره ها. زنده یاد بهروز دهخانی نمایشنامه خیش و ستاره ها را از شون اوکیسی نمایشنامه نویس ایرلندی به فارسی ترجمه کرده و اون را برای اجرا به کارگردان شهیر میهنمون آقای ناصر رحمانی نژاد سپرده بود. بهروز بعداً توسط یکی از دوستانش پیغام میدهد: آقای رحمانی نژاد، ترجمه مرا لطفاً پاره کنید، از بین ببرید. دوست بهروز که پیغام او را به آقای رحمانی نژاد داده بود معلم بود و پرورش نام داشت. اسم کوچکش را نمیدانم، ولی میدانم که او را هم سال 50 دستگیر کردند. دلیلی که بهروز می آورد این است که اقدام قهرمان نمایشنامه ای را که ترجمه کرده ام قبول ندارم. در مورد نمایشنامه خیش و ستاره ها بعداً توضیح کوتاهی خواهم داد. آقای رحمانی نژاد با این استدلال درست که این ترجمه کار ادبی بهروزه از محو اون خودداری میکنه و بدون اون که از اون کپی بردارد در تهران به خانمی که با خانواده بهروز دهخانی آشنا بوده میده تا به اونها بسپارن. چه بسا شهید کاظم سعادتی و خانم اشرف دهخانی ترجمه بهروز را دیده باشند. مگر موضوع اون نمایش چه بود که بهروز دوست داشته پاره شود؟ شون اوکیسی، درام نویس ایرلندی، در نمایش خیش و ستاره ها داستان تکان دهنده ای را بیان می کند. ماجرای نمایشنامه در دوبلین در کشور ایرلند در اواخر سال 1915 روی می‌دهد و به نبرد مبارزین ایرلند با انگلیسی‌ها اشاره دارد. قهرمان داستان مرد آرمان‌خواهی است به نام جک که فرماندهی مبارزین را به عهده می‌گیرد و زن جوانش نورا که آبستن هم هست میکوشد او را از صحنه دور نگه دارد، اما هر کاری میکند موفق نمیشود. شوهرش با مبارزین میرود. در گیرودار جنگ راهزنان به دوبلین میریزند و همه جا را غارت میکنند و زن میبیند که شماری از مردم به جای همدردی با مبارزین خودشون دارن در غارت شهر شرکت میکنن. بعضی ها هم در حالی که همه جا دود و آتش است با خیال راحت سیگار میکشن و به ورق بازی مشغولن. با دیدن این اوضاع زن آبستن، زن اون مبارز آرمانخواه، رنج میبرد و در به در به دنبال شوهرش از اینجا به اونجا میگردد، اما او را نمییابد. از غصه و درد سخته جنین میکند و طفل به دنیا نیامده خود را از دست میدهد و غرق اندوه میشود. زن با دیگر کسانی که از شر جنگ به کلیسا پناه برده بودند در اوج نگرانی و بیخبری به سر میبرند. شوهرش، همون مرد آرمانخواه، در صحنه نبرد به خاک میفتد و جان خود را از دست میدهد، اما اون زن بی اطلاع است، خبر ندارد. در کلیسا نشسته و منتظر اوست. این وسط نفرات کنار دستیش هم گلوله میخورند و کشته میشوند. زن تلاش میکند با فریاد شوهرش را صدا بزند، غافل از اینکه او دیگر زنده نیست، کشته شده و زن نمیداند. بهروز دهخانی گرچه به اقدام قهرمان نمایشنامه انتقاد داشت و نمیخواست ترجمهش منتشر بشود، اما خودش در مسیر قهرمان نمایش خیش و ستاره ها رفت در مسیر همون فردی که می گفت اقدامش را قبول ندارم. بهروز هم همه چیز را فدا کرد. بهروز و بهروزها اگرچه چون شمع‌های شبانه خوش و بی‌پروا سوختند، اگرچه به کلمه طیبه فدا معنا دادند، اما آیا این فدا همیشه قابل دفاع است؟ آیا گذشتن از خانواده و دل بستن به مبارزه در هر شرایطی نیکوست و مکث و تأمل در اون لزوماً معنایش بریدگی و پستی و دریوزگی است؟ هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد.
Oh, you can't pass the trouble.